بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء و بلغ به ایمانی اکمل الایمان. صحبت در تبیین و تفسیر این جمله نورانی از دعای مکارم الاخلاق بود. به اینجا رسیدیم که ایمان مراتبی دارد، درجاتی دارد که در این دعا از خداوند منان می‌خواهیم که ما را به بالاترین مراتب و به بالاترین درجات آن برساند. در روایتی از امام رضا علیه السلام آمده که می‌فرماید الدرجه ما بین السماء والارض. در تبیین این آیه نورانی که هم درجاتون عند الله، آیه 113 163 از سوره آل عمران، افمن اتبع رضوان الله که من باع بسخط من الله و مأواه جهنم و بئس المصیر، هم درجاتون عند الله. چه کسانی که پیرو رضوان الله هستند و چه کسانی که کارهایی انجام می‌دهند که موجب خشم الهی هست. هر دو دسته درجاتی دارند که حالا تعبیر از درجات نسبت به انسان‌های ناشایسته گفته می‌شود که مجازه، اون درکات دارند. بله بله، اینها درجاتی. امام رضا علیه السلام می‌فرماید درجات اینجور نیست که فاصله درجات و مراتب کم باشه، قابل اصلا تصور نیست. از درجاتون ما بین السماء والارض، بین دو تا مؤمن مثل یک آسمان و زمین گاهی بهشون فاصله هست. همین جمله از پیامبر هم نقل شده. بعد حضرت می‌فرماید که آدم می‌بینه که شخصی می‌بینه در بهشت بنده او، خدمتکار او در مرتبه بالاتر از اوست، خدمتکارش، بندهش. میگه خدای این شما کار می‌کرد، حالا اصلا خیلی بالاتر از ما هست. جواب میاد نعم جزیتوه به عمله و جزیتو که به عمله، بله اون مطابق عمل خودش و تو هم مطابق عمل خودت پاداش داده شدی. حالا این فاصله درجاتی که هست، کمترین درجه ایمان چیست و بالاترین درجه ایمان؟ کمترین درجه ایمان در شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه در معانی الاخبار نقل کرده از حفص کناسی، میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم ما ادنا یک ما یکون به العبد و مؤمنا. اون کمترین مرتبه ای که ایمان داره و اگر انسان آن را داشته باشه مؤمن هست چیه؟ این دیگه پایین ترین درجه ایمانه. میفرماید یکی اینکه شهادتین رو بگه، یشهد الله اله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله، و دیگری یقر رو به طاعته، اقرار کند که اطاعت از خدا و رسول لازمه، و یعرف امام زمانه، امام زمانش هم بشناسه. این چهار تا موضوع یا 5 تا موضوع اگه شهادت این رو دوتا حساب بکنیم میشه ادنا مرتبه ایمان. دیگه ایمان از این کمتر دیگه نمیشه. فاذا ذالک فعل ذالک فهو مؤمن. این مؤمن به این میگه. حالا بالاترین درجات ایمان چیه؟ این کمترشه. این که ما از خدا میخواییم که بلغ به ایمانی اکمل ایمان، کاملترین مرتبه ایمان. کاملترین مرتبه ایمان یقین است که در فراز بعدی آمده. این روایت از رسول اکرم هست و از غیر ایشون هم نقل شده مضمون این روایت. الاسلام و درجه، اسلام یه درجه است، اون پایین ترین یعنی زیر در درجه اسلام زیر ایمانه، کمتر از ایمانه. این از این کمتر بشه، از اون که عرض کردیم کمتر بشه میشه اسلام. این حالا این یه در واقع یه تفسیر دیگری است که حالا عرض اشاره خواهم کرد. میفرماید الاسلام و درجه، اسلام یه درجه است. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. گفتن ما ایمان آوردیم. نه، بگو شما ایمان ندارید، اسلام هست. اسلام اینی که با زبان میگه، ما جارب هل لسان. ایمان چیه؟ ول ایمانو فوق الاسلام درجه. ایمان یه درجه بالاتر از چیه؟ اسلامه. ایمان اونی که وارد قلب میشه، همین 5 تا عنوانی که عرض کردیم این وارد قلب میشه، یعنی اقرار زبانی نیست، یه درجه پله بالاتر میشه. و تقوا فوق الایمان، اون وقت بالاتر از ایمان میشه تقوا. تقوا یعنی چی؟ یعنی به مقتضای ایمان عمل کردن. وقتی انسان به مقتضای ایمان عمل کرد، اون حالتی که در انسان پیدا میشود اون بالاتر از ایمانه. حالت تقوا، ملکه تقوا، این قوت همون حالت ایمان هست، اون باور قلبی تقویت میشه. ولی یقینو فوق تقوا به درجه، اون وقت بالاتر از تقوا چی میشه؟ میشه یقین. یعنی اگر تقوا تداوم پیدا کند انسان به مرتبه یقین میشه، یعنی اون چیزی رو که به صورت علمی میدونسته حالا به صورت شهودی میبینه، به مقام یقین که رسید، که حالا اگر جاش شد توضیح خواهیم داد در فراز بعدی، انسان اون رو به صورت مشاهده باطنی اون رو مشاهده میکنه. که وقتی ما میخواییم از خداوند متعال میخواییم بلغ به ایمانی اکمل الایمان، یعنی برسم به مرتبه یقین، که در فراز بعدی این دعا آمده و توضیح خواهم داد انشاءالله. صلوات خدمت فرمایید. خب مسئله 4 در ذیل عنوان غوص از تحریر الوسیله. لا فرق فیما یخرج بالغوص بین البحر والانهار الکبیره کدجله والفرات والنیل اذا فرز تکون الجواهر فیها کالبحر. این مسئله خب ساده است با توجه به اون مبانی که قبلا توضیح داده شد. ایشون می‌فرمایند فرقی نیست که غوص که انسان می‌کنه، غواص میره چیزی جواهری از آب در میاره، اون آب بحر باشه، اسمش بحر، دریا باشه، یا انهار کبیره باشه، رودخونه های بزرگ باشه، مثل دجله، مثل فرات، مثل نیل. البته ایشون میفرمان اگر جواهر در اونها، جواهر دریایی در اونها تکوان پیدا کرده میشه، ایشون خب نمیدونسته، ما الان نمیدونیم. اگه فرض کنید در اونجام صدف پرورش پیدا میکنه، لؤلؤ پرورش پیدا میکنه، خدمتتون عرض کنم که مرجان تحقق پیدا میکنه، اونجا هم فرق نمیکنه. اگه کسی رفت در اونجا با غوص چیزی رو درآورد چی میشه؟ اینجا خمس داره. خب اینجا معلوم میشه از این عبارت ایشون معلوم میشود که ایشون غوث رو شرط میدونه، یعنی غوث باید باشه. ما عرض کردیم غوث هم لازم نیستش، اگر با یه وسیله‌ای هم در آورد از اون، چون عنوان مشیر گفتیم غوث و مافل بحر هر دوش عنوان چی هستن؟ مشیر هستن. وقتی عنوان مشیر شد چی میشه؟ فرق نمیکنه، موضوعیت نداره. احسنتم، موضوعیت نداره. غوث و مافل بحر موضوعیت نداره. رون مبنا خیلی روشنه، ایشون غوث رو معلوم میشه که لازم میدونسته، ولی در این حال اون در مسئله قبلی عرض کردیم گفتن اگر با آلتی هم آمد در آورد اونم لازم میدونستن، ولی کن چیه؟ گفتن احتیاط واجب میکردن. از نظر نتیجه نظرها یکی میشه، برخلاف مرحوم حاج آقا رضای حمیدانی که میمدن مقید میکردن غوث رو، میگفتن مافل بحر هم میگفتن، مثل یا محقق صاحب شرایع که میگفتن هم غوث باس باشه هم از بحر باشه. اگر جواهر رو، همین مروارید رو، همین صدف رو از چیز در آورد چیه؟ از رودخونه در آورد نداره، یا نه با وسیله در آورد اونم میگن خمس نداره اونها. بنابراین نظر همین است که در مسئله چهار حضرت امام فرمودن. مسئله پنجم، لو غرق شیئون فی البحر و اعرض عنه مالکه، کشتی بود شکسته شد و اهالیش هم تو دریا ریختن، حالا یا نریختن و اونا غرق نشدن، بالاخره کشتی غرق شد، جواهراتی که صاحبان کشتی داشتن رفت تای دریا و مالک مایوس شد که دیگه اون جواهرات رو بتونه، اون پولها و اون چیزهای انبالی که در اونجا داشتن، اون انبار رو به دست بیاره. اعراض کرد، خب دیگه حالا مایوس هستیم و دیگه اعراض کرد، ولش کرد. فاخرجه الغواسی، که گفتش که خب نه من غواسی بردم خودم میرم در میارم، رفت غواسی کرد و در آورد. فرض اینه که اعراض، نه مایوس، که اگه مایوس باشه دیگه قاعدتا اعراض هستش دیگه. حالا اگر اعراض نکرده بود که فرض دیگه، موضوع ما اعراضه، ولی ما عرض کردیم کسی که مایوس میشه قاعدتا دیگه اعراض میکنه. حالا اگه اون گفت نه، اگر فرضاً یه کسی هم پیدا شد رفت آورد، میخوام من اونو، یه همچین چیزی گفت، خب اون فرق میکنه مسئلهش. ولی فرض امام، فرض مسئله این است که اعراض کرده. والاحوتو اجراء الحکم، خب پس اگه کسی اعراض کرد مالک میشه، کسی هر کی رفت در آورد مالک میشه. والاحوتو اجراء حکم الغوث علیه ان کان من الجواهر، حالا اگر از همین جواهرات بود، لولو بود، صدف بود، توی همین گرفته بودن، رو کشتی گذاشته بودن، مرجان بود که از دریا غواص اردود بالا که چیکار کنه، ببره همراهش، یا مثلا مروارید گردن یه خانومی بود، این مروارید افتاد تو دریا، اینجا چی شد؟ رفت غواص در آوردش. میفرماید که احوت این است که حکم غوص بر این اجرا بشه اگر از جواهر هست، اما غیرها فل اقوا آدمو، اگه نه جواهر نیست، پول مثلا امثال اونهاست، امثال پول هست، اگر جواهر نیست اونجا، جواهر دریایی ظاهرا منظور هست دیگه، مما یتعارف اخذه من البحر، اگر اون نیست اقوا عدمش هست، میفرماید نه اینجا خمس نداره، میشه جزء هزینه، جزء در ارواح مکاسب میشه. خب حالا اینجا برای توضیح این مسئله، چرا دیگه گفتیم اما غیرها، غیر جواهر نداره دیگه، فقط با عدمه دیگه، خمس نداره دیگه، میشه مالک میشه و خمس نداره، خمس نداره، اینجا میشه جز ارباح مکاز، اگه از سال زیاد اومد خمس داره و الا نه. صاحب عروه در مسئله 25 ایشون نظرشون در یک قسمتی از این مسئله مخالف حضرت امام هست، که عده اکثر فقها هم همین فتوای صاب قربه را قبول کردن. ایشون میفرماد اذا غرق شیئون فی البحر و اعرض مالکهو ان فاخرجه الغواص ملکه. در این قسمت فتوای ایشون با امام یکی هست. چیزی در بحر غرق شد، مالک اعراض کرد، غواص رفت در آورد، میشه مال خودش. بله، فقط اینجا یه حاشیه مرحوم کاشف الغطا داره، میفرماید کون الاعراض یزیل الملکیه محل نظر فیبقا علی حکم مال مالکه. فقط اینجا آقای کاشف الغطا مخالفت کرده، گفته اعراض سبب چیز نمیشه، اعراض این بر ملک مالک میمونه، اعراض سبب این نمیشود که این از ملک مالکیتش در بیاد. حالا اینا باز توضیح هم در ادامه بحث خواهیم داد. ولا یلحقه حکم الغوص علی الاغوا. در اینجاش با امام چیه؟ اختلاف دارن. امام میفرمود که حکم غوص رو داره، ایشون میفرماد صاحب قربه میفرماد چیه؟ حکم غوص رو نداره، یعنی جزء درآمد ارباح مقاصد میشه. و این کان مثل لؤلؤ و المرجان، هر چند مثل لؤلؤ و مرجان بشه. ایشون گفتن اگه جواهر باشه خمس داره و حکم قوس رو داره، ایشون میفرمایند نه. لکن الاحوت اجرا هم، ایشون احتیاط مستحبی میکنه، امام احتیاط واجب میکند که حکم قوس داره، ایشون احتیاط مستحبی میکنه. اون وقت این نظر رو تقریبا اکثر این علمای بزرگ این 14 حاشیه‌ای اکثرا قبول کردن. فقط آقای خدمتتون عرض کنم آغازی ها این رو قبول ندارن، حضرت امام. معلوم میشه که امام این نظر آغازی ها رو ظاهرا دیده بودن، همین رو پسندیده بوده که ایشون نظر چیز داره. حتی آغازی ها یه پلن بالاتر از امام میگن، میگن هر چیزی که قیمت داره، از ولو اینکه غیر از لؤلؤ و مرجان چیز دیگه هم باشه، حالا طلا باشه، گردنبند طلا باشه، قوس صادق هست که حاشیه مفصل تقریبا 10-15 سطری داره مرحوم آغازی ها بر اینجا بر این قربه. میخوان میگم احتیاط اون است که هر چیز قیمت داری رو از چی در آورد اینجا، از دریا در آورد اینجا، قوس شاملش میشه و احتیاط اینه که خمسش بده. حالا مراجعه کنید دقیق حرف اونجا ملاحظه کنید، حرفشون رو ببینید. خدمتتون عرض کنم که خب حالا اینجا دلیلش چیه؟ دلیل این فرمایش حضرت امام در این چند تا قسمت و همچنین صاحب قربه چیه؟ در اون صورتی که اعراض نکرده باشه، که خب معلومه حکمش مال، میگه من نه، رفته تای دریا، من مال منه، هر جن رفت آورد، آدم رفت آورد، اگه آمد بیرون میخوامش، این چیزی من دوستش دارم، اعراض نکردم. اونجا که اعراض نکرده که تکلیفش معلومه، خب مال باس بره بده صاحبش. اما اگر اعراض کرده باشه، در اینجا اگر اعراض کرده باشه حکمش چیه؟ امام میفرمایند که هم صاحب قربه میفرمایند هم امام میفرمایند مالک میشه، هر کس رفت آورد، خب مثل حیازت میشه دیگه، میگه من نمیخوام، این پول مال من بوده، این زمین مال من، ولش کردم، نمیخوام، این عبا مال من بوده، اعراض کردم، خب نمیخوام، هر کی برداشت. معنای اعراض این است که هر کی برداشت مال خودشه دیگه. حالا آیه کاشف الغطا به چه دلیلی همچی عبیده زدن نمیدونم ایشون چی گفتن، ولی اعراض کرد، میگه من نمیخوام، سورکی که نیستش، میگه من نمیخوام، خب هر کی میخواد برداره دیگه، معناش اینه دیگه. حالا فرض اینه که اعراض کردیم دیگه، فرض اینه که ما اگه نداشته باشیم، اگه نتونیم اعراض کنیم، استحساب میکنیم ملک مالک رو. اگه قرینه ای داشتیم که فرض این است که اعراض ثابت میشه، اگه اعراض نباشه اینجا استصحاب میگه ملک مالکش میشه. ولی آقای خب حالا دیگه بستگی داره دیگه، اعراض باشه یا نباشه دیگه، ملک اعراضه، ممکنه یه سال بگذره، ممکنه 20 سال بگذره. به هر حال اگر اعراض ثابت شد که اعراض شده کرده مالکش، هر کی رفت در آورد مالک اون میشه. اگر اعراض ثابت نشد، حالا مثل این که یکی از مصادیق این که اعراض ثابت میشه مثل این که سالها قبل افتاده دیگه، اصلا کسی نمیدونه. مثل قبلا هم میگفتیم که مثل چیزی که در سالها چیزهای زمین مونده و دیگه اصلا نمیدونیم چجوری اصلا ارتباطش با مالک قطع شده اصلا در اینجا. بله مثلا اینجا افتاده، اینجا معلومه که دیگه الان کسی اصلا مالکی نداره اینجا. حالا فرض این است که اعراض ثابت شد، در اونجایی که فی اعراض ثابت شد دیگه معناش این است که مالک نمیخواد این رو، هر کسی که میشه مثل مباهات اصلی هر کس را تصرف که حیازت کرد مالک میشه. حالا علاوه بر این که این مقتضای قاعده هست که وقتی اعراض کرد مالک میشه، چند تا روایت هم اتفاقا داریم. حالا چرا مرحوم کاشور قطا اینجوری فتوا داده معلوم نیستش چی نظریشون هست. بله دیگه ایشون فرمودن، این عبارت چه خوندیم دیگه، ایشون میفرمودن که کون الاعراض یزیل الملکیه محل نظر فیبقا، میگه اعراض باعث زوال ملکیت بشه محل نظره. ایشون معلومه چی نظرشون چی استدلالشون چی بود، استدلالی هم نکردن فقط گفتن محل نظر. خدمتتون عرض کنم که دو تا روایت داریم که احتمالاً دو تاش در واقع یکی باشه، دلالت میکند که اگر کسی رفت با قوس چیزی رو در آورد اگر اعراض کرده مالکش، اینجا خودش مالک میشه. روایت اول هر دوش هم در باب لغته هستش، در این روایتی که دست شما هست نیست، در باب لغته هست. وسائل الشیعه جلد 25 صفحه 455 حدیث اول و حدیث دوم، روایت اینه. مرحوم کلینی روایت اول که سندش هم خوب هست، البته موثق است، کلینی مرحوم کلینی نقل میکنه از علی ابن ابراهیم از پدرش ابراهیم بن هاشم از نوفلی از سکونی، که اینجا سکونی عامیون مشهور ولی ثقه، سکونی عامی مشهور هست ولی کن ثقه هست، مورد وثوق هستش. بله به خاطر همینه. البته نوفلی هم ایشون امامی از ثقه، گفته شده که قیله که غلافی آخر عمره، در آخر عمرش دوچار قلوب شده ولی به هر حال موثق هستش. حدیث از نظر سندی معتبره، از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که یه قسمتیش از حدیث این از ان امیر المومنین علیه السلام، یه قسمت از حدیث، همه حدیث این نیست، بخشی تختیق شده اینجا. و اذا غرقت السفینه و ما فیها فاصابه الناس، کشتی غرق شد، اون چه در کشتی هم هست غرق شد، فاصابه الناس، مردم رفتن چیزی رو در آوردن، فما قذف به البحر على ساحله فهو لاهله وهم احق به، یه مقداری از اموال آمد رو آب و یا مثلا موج دریا، این رو آورد کنار ساحل، کنار ساحل آورد میفره اهل ساحل، هر کس رفت اهل ساحل رفت اونجا، معنیش این نیست که اهل ساحل مالک این میشه، معنیش اینه اگه اونا زودتر از دیگران رفتن خب طبیعی است که اونا که کنار ساحل هستن زودتر میرن برمیدارن دیگه، اگه رفتن زودتر برشن میشه مالک میشن. بله و هم حق به و ما قاس علیه الناس و ترکه صاحبه فهو لهم، اون چیزی که با قواسی مردم رفتن در آوردن و ترکه او اشاره به همون چیه؟ اعراض هستش، صاحبش گفته دیگه آره ما که دیگه بلش کن دیگه، اینجا چی میشه؟ فهو لهم، سندش هم خوب هست. روایت دیگری که احتمالاً همین هست که حالا عرض میکنیم چرا همین هست، این رو مرحوم شیخ طوسی نقل میکنه از خدمتتون عرض کنم که در کتاب تهذیب، محمد ابن احمد ابن یحیی که ثقتون جلیل هست، ان منصور ابن عباس، منصور ابن عباس اینجا مجهوله بلکه نجاشی تضعیفش هم کرده گفته مضطرب الامر هست، کارش معلوم چی چی بوده. از حسن ابن علی ابن یقطین، این فرزند علی ابن یقطین هستش که این ثقه جلیل هست. ان امیه ابن عمرو هست، این هم واقفی است که وثاقتش ثابت نیست. ان شعیری، سند به شعیری میرسه. این تو ذهنتون بسپارید که شعیری با سکونی یکیست. اینا لقب هست، دو تا لقب هست ولی یه نفر اسمش هم اسماعیل ابن ابی زیاد هستش که اونجا دو تا لقب داره، یکی سکونی یکی شعیری. این که روایت به هر دوش به سکونی میرسه بعیده که این روایت دیگه باشه، حالا مضمونش هم نزدیک به همون هست. میگه سئل ابو عبدالله علیه السلام عن سفینه انکسرت فی البحر فاخرج بعضها بالغوص و اخرج البحر بعض ما غرق فیها، این همون هست. یه مقدارشو بحر بیرون انداخت، دریا بیرون انداخت، یه مقدارش هم با غوص در اومد. فقال اما ما اخرجه البحر فهو لأهله، اون چیزی که خود دریا بیرون انداخته ماره اون اهل دریاست، یعنی اهل ساحل هست. کسانی که ساحل دریا هستن اگه زودتر رفتن برداشتن اینا مال خودشون. الله اخرجه، خدا خودش اینا خارج کرده، خب نوش جانتون برید بخورید. و اما ما اخرج بالغوص فهو لهم و هم احق به، اگه کسی با غوص رفت در آورد این مال اون هست، مال همون قواص هست و اونها احق هستن. اینجا و ترکه صاحبه نداره، توجه میکنید دیگه به کلمه اعراض نیومده، حالی که هم به هر حال این هم سندی ضعیفه، هم مقید میشه به همون چیزی که احتمال زیاد هست دوتا یکی باشن. برخلاف نشم مطابق قاعده باز چیه، اگه اعراض نکرده باشه مال صاحبش میشه دیگه. بنابراین بر اساس این دوتا روایت ما چیکار میکنیم؟ اشکالی وجود نداره اگر اعراض کرد صاحب اون اموال، اعراض کردن کسی رفت در آورد، این میشه مال خودش میشه. بله 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 اسمش بله اسماعیل، پدرش هم اسماعیل ابن مسلم هستش. بله خدمتتون عرض کنم که خب این مال قسمت اول. پس قسمت اول فرمایش امام رو میپذیریم که اگر کسی رفت با غواصی جواهری رو از دریا در آورد، اینجا چی میشه؟ ملک خودش میشه. غرق شده باشه چیز جواهری رو غرق شده در دریا، کسی میره با غواصی در میاره. اما اون قسمت دوم فرمایش امام این که فرمودن چیه؟ الاحوتو اجراء و حکم الغوص علی این کانه من الجواهر، اگر از جواهرات بود لؤلؤ و مرجان بود اجرای حکم غوص، یعنی فوری باز بره خمسشو بده، یعنی اگه یه دینار هست باز بره خمسشو، یه دینار بیشتر هست باز خمسشو بده. خدمتتون عرض کنم که اینجا بله آره دیگه، از یه دینار تا یه دینار، از یه دینار دیگه یه دینار و بیشتر. بله خب اینجاست که فتوای سایر محشیین قربه با امام و آغازی ها متفاوته. اکثر فقهای بزرگ مثل آقای بورجردی، مثل آقای شیرازی، مثل آقای حکیم، مثل آقای سایر آقایون که 14 تا نفر از بزرگان حاشیه دارن، هیچ کدوم حاشیه ندارن، نظر صاحب قربه رو چیکار کردن؟ قبول کردن. خب دلیل اونا چیه؟ دلیل امام چیه؟ امام میگه احتیاط هست. احتیاط خیلی دلیل نمیخواد دیگه، میگه خب احتیاط که خوبه دیگه احتیاط، ولی کن چرا احتیاط واجب؟ احتیاط واجبش، احتیاط مستحبش خوب، ولی احتیاط واجبش چرا؟ این آقایون احتیاط هم احتیاط واجب نکردن. دلیل این که میگوین ملحق به غوث نیست به نظر ما روشن هستش. دلیلش اینه که به هر حال این غوث میگه که بره از چی جواهری که در دریا تکوان پیدا کرده، لؤلؤ و مرجانی که در دریا تکوان پیدا کرده، ظاهر روایت اینه دیگه، اینو بره بیاره. من اینکه گردن بند مروارید گردن یه زنی بوده افتاده دریا، کسی رفت در آورد، صاحبش هم اعتراض کرده، اصلا روایت اینو نمیگه. یا لؤلؤ و مرجانی هستش خدمت رو عرض کنم، اوردن بیرون دو مرتبه، اینو شامل نمیشه. جواهری که با غواص یعنی در دریا تکون پیدا کرده باشه و چی و رفته باشه، غواص اون رو در آورده باشه، میگه اونو میگه. این اگه بخوام یه دلیل دیگه میخواد، یه روایت دیگه میخواد، یه دلیل دیگه میخواد بگیم که هر جواهری که از دریا در آمد اینجا، ولو اینکه در دریام تکون پیدا نکرده باشه، در اینجا حکم قوس شاملش میشه. اینجا به نظر میرسه که این بله، این ظاهرا حرف سایر آقایون بهتر میچسبه تا فرمایش حضرت امام که احتیاط واجب کردن. البته احتیاط خوب، احتیاط مستحب همینطوری که سایر آقایون هم کردن، احتیاط مستحب اینه که خمس رو بده، ولی که احتیاط واجب رو اینجا نمیشه پذیرو، خصوصا آقازی ها که دیگه گفته هر چی مثلا سایر چیز هم غیر از لؤلؤ و مرجان و اینا، غیر از اون هم اگر از دریا در اومد اونم احتیاط هن با خمسش رو بده، این که خیلی چیز بعیدی هست. بنابراین این فرمایش حضرت امام، این قسمت دومش رو ما نمیپذیریم که احتیاط واجب هست، نه این نه. در حاشیه عروه ایشون همینو گفتن، گفتن که لا یترک الاحتیاط، ایشون در حاشیه عروه همین فتوایی که اینجا دادن در تحریر دادن میفرمایند که امام لا یترک لا یترک فی الجواهر کاللؤلؤ و المرجان، این حاشیه هم که ایشون اونجا دارن. خدمتتون عرض کنم که مسئله بعدی، این مسئله ببینیم میرسیم بخونیم یا یه مقدارشو بخونیم، دو تا مسئله دیگه داریم تا برسیم به ارباح مکاسب. حالا این پیشنهادی که شد این هفته درس بخونیم دیگه برسیم بر میرسیم بر قای مکاسب. خدمتتون عرض کنم که لو اخرج الانبر بالغوص جرا علیه حکمه، انبر اگر با غوص در آمد همون حکم غوص رو دارد، و این اخذ علی وجه الماء او الساحل فمن ارباح المکاسب. اگر انبر آمد روی آب یا آمد آب رو پرتش کرد کنار ساحل، اونجا میشه جزء ارباح مکاسب. این فرموش دوم. اذا اخذه المشتغل به ذالک، یه قیدی هم دارد مرتبه سوم، کسی که شغلش این است، اگر کسی شغلش این بود که انبر جمع میکنه یا چیزهایی از کنار دریا جمع میکنه میاره زندگیشو اداره میکنه، اینجا میشه جز ارباح مکاسب. اما نه، کسی رفته بود تفریح، اینجا یه انبری هم، یه گلوله انبر اونجا افتاده، این ورداش برای خودش، اینجا نه، اینجا میشه مثل هدیه میشه، یه چیز تصادفیست میفرماد که نداره. و معل اصول الاتفاقی که مطلب چهارم هست، اگر اتفاقا او رو انبر رو از دریا، از ساحل دریا، از روی آب گرفت، اینجا دخل فی متق الفائده، اینجا متق فائده میشه، داخل در متق فائده میشه. یعنی چی؟ ارباب مکاسب اگر معل اصول اتفاقی میگه اگر اخذ کرد مشتغل به ذالک، این میشه چی؟ ارباب مکاسب میشه. اگر چی میشه؟ اگر اتفاقی شد مطلق فایده میشه، مطلق فایده میشه دیگه، خمس نداره دیگه، مثل هدیه میشه. خدمتتون عرض کنم که خب حالا چند تا مسئله در اینجا هست. مسئله اول این است که اصلا انبر چی هستش. این آقایون مفصل بعضی آمدن خیلی بحث کردن که اصلا انبر چی هست و حالا حکمش چی هست. علاوه بر این که در بحث حکمش مقداری بحث کردن، در باره این که چی هست باز این هم خیلی تفصیل دادن. مرحوم آقای فاضل در کتاب تفسیر و شریعه میفرماید قد وقع الخلاف بعد الاتفاق على تعلق الخمس بالانبر فی الجمله على اقواله کل اختلاف فی حقیقت الموضوع و ماهیت الانبر. هم در حکمش چند قول هست، هم در موضوع انبر که انبر چی هستش. قول اول میفرن مایز هر من المتر فن تفصیل بین ما اخرج انبر بلغوز فیجی علیه حکمو و بین ما اخرج علا وچه الما، همین تفصیلی که حضرت امام دادن که گفتن خوندیم دیگه نیاز به توضیح نداریم، این تفصیل حضرت امام، این قول اول. قول دوم صاحب مدارک گفته، گفته ما حکی انصاح بود مدارک من تعلق الخمس وی جیفی جمیع صور، در همه صورها صورتها چه روی ما باشه کنار ساحل باشه به هر نحوی باشه، اینجا گفتن مطلقا خمس داره. بله نه این اقوال هستش، فعلا اقوال هست، بعد تفسیر انبر رو در ادامه بحث میکنن. اینم مال خدمتتون عرض کنم، صاحب مدارک که گفته در جمیع صور گفته. قول سوم ماهو که انکاش برقتا من نهو من مصادیق القوس، این از مصادیق قوس هست گفته، اینم یه قول هست. قول چهارم ما نقل عن المفید من ان الانبر من المعادن، این دیگه خیلی چیز عجیبیه، ایشون گفته که انبر از معادن هست، فرج علیه حکم ها گفته حکم معادن رو داره، یعنی باز به 20 دینا همونطوری که قبلا هم ازشون عرض کردیم 20 نصابش 20 هست، حکمش حکم معدن هست، حکم قوس رو نداره. حالا انشالله توضیحش بمونه برای جلسه فردا. غفر الله لنا و لکم.